در خط مهمترین خبرها، دزدی مبلغ فاند خارجی در شهر کولاب، قاعده های فرستادن پل از روسیه تغییر می‌یابند و فاجعه در ورزاب بعد افتیدن ماشین به جره دو کس هلاک و سه کس زخمی شد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 28 می سال 2025 است. آژانس ضد فساد از دزدی مبلغ در وقت عملی کردن یک لایحه دولتی در شهر کولاب خبر داده است. با گزارش این نهاد، ماه یونی سال 2023 خواجگی منزلی کمونالی برای عملی کردن لایحه آب تامین کنی در شهر کولاب با جمعیت دارای مسئولیتش محدود نظریه شرطنامه امضا میکند. مبلغ شرطنامه 1.6 میلیون یورو بوده است. با گفته مقامات، ناظم اف ای دایرکتور شرکت نظریه با مقصد تصرف مبلغ‌های فاند کمک خارجی، ارزش مال و محصولات‌ها و کارهای اجرا شده را نسبت به ارزش و نرخ واقعی آن برزیاد نشان داده است. در حالی که نظر ناظم اف به اتهام معلوم نیست، آژانس ضد فساد می‌گوید که او با راه زیاده نویسی قریب 166 هزار سومانی را تصرف کرده است. مقامات می‌گویند که علیه ناظم اف با اتهام‌های تصرف واسطه فاند‌های کمک خارجی و ساختکاری پرونده گشوده، بعد تحقیق آن را به دادگاه فرستادند. معلوم نیست که دادگاه نسبت ناظموف برای دزدی مبلغ فاند خارجی چه جزا تعیین کرده است. مقامات همچنین نگفتند که این نفر پول کدام فاند خارجی را دزدیده است. طبق خبرهای رسمی سال 2022، بانک اروپای تجدید و رشد برای بهتر شدن نظام آبرسانی در شهر کولاب 7.5 میلیون دلار جدا کرده بود. از روز 3 می امسال قاعده های فرستادن مبلغ از روسیه به خارج تغییر می یابند. بر اساس ترتیب نو، شهروندان روسیه و هم خارجیان اکنون نمی توانند بدون کشادن صورت حساب بانکی در یک وقت از 100 هزار روبل بیشتر انتقال بدهند. قبلا این گونه محدودیت نبود و خارجیان می توانستند تنها با شناسنامه مبلغ میخواسته اشان را به خارج انتقال بدهند، ولی دیگر این کار امکان پذیر نیست. اکنون در وقت فرستادن زیاده از 100 هزار روبل روسیگی ها و هم خارجیان باید همه معلومات های ضروری را به بانک پیشنهاد کنند. از جمله همیانی موبایلی آنها باید تصدیق نمایی یا ایدنتیفیکاسیای پوره را گذاشته باشد. بانک های روسیه همچنین می توانند در وقت انتقال زیاده از 100 هزار روبل از صاحبان مبلغ معلومات بیشتر طلب کنند، از جمله درباره مقصد انتقال و شخص قبول کننده پول. مقامات روسیه میگویند که با این راه از قانونی کردن یا برآوردن مبلغ های مبارزه میبرند که با راه جنایت به دست آمدند، ولی ترتیب نو یک سبکم دارد و محدودیت برای پرداخت های از کارت به کارت پیش بینی نشده است. خبرگزاری تاس می نویسد که محدودیت در انتقال مبلغ می تواند به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تاثیر رساند، زیرا چند میلیون مهاجر از آسیای مرکزی در روسیه کار میکنند و مبلغ فرستاده آنها برای خانواده و کشورشان بسیار مهم گفته میشود. طبق گزارش بانک جهانی، سال 2024 مبلغ فرستاده مهاجران 45% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. سال 2023 مهاجران به تاجیکستان 5.7 میلیارد دلار فرستادند که برای کشور مبلغ رکوردی به حساب میرود. در پی بجری سرازیر شدن یک ماشین در ناحیه ورزاب دو کس به هلاکت رسید، سه تن دیگر مجروح شدند. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده، حادثه صبح 26 می رخ داده است. منبع میگوید که ماشین مرسدس بنز که از سوی یک ساکن ناحیه عینی اداره میشد با چهار مسافر به چخاره 400-500 متر میافتد. راننده با دو مسافر جراحت وزنین برداشتند و دو مسافر دیگر در جای حادثه هلاک شدند، آمده است در خبرنامه رسمی. مقامات گفتند فوتیدگان یک 61 و دومی 29 سال داشتند. آنها ساکنان ناحیه عینی و کویسان مسجح بودند. سبب صدمه معلوم نیست. تنها تخمین می‌رود که راننده از عهده اداره ماشین نبرآمده است. تقریبا هر روز در راه‌های تاجیکستان، از جمله راه دوشنبه خوجند، بر اثر صدمه‌های نقلیاتی ساکنان زخمی و هلاک می‌شوند. پرزیدنت دونالد ترامپ بار دیگر همتای روسش ولادیمیر پوتین را تنقید کرده، گفت او با آتش بازی می‌کند. ترامپ روز 27 می در شبکه اجتماعی‌اش تو روسا شال نوشت: آن چیزی که ولادیمیر پوتین فهمیدن نمی‌خواد این است که اگر من نبودم، برای روسیه عمل‌های وحشتناک رخ می‌داد. او با آتش بازی دارد، نوشته است ترامپ. در روزهای اخیر این بار چندم است که دونالد ترامپ به طور بی‌سابقه ولادیمیر پوتین را سخت تنقید می‌کند. ترامپ روز یکشنبه گفت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین کاملاً دیوانه شده است. اظهارات‌های تند ترامپ پس از آن صدا داد که ارتش روسیه حمله گسترده را علیه اوکراین با موشک و پهپاد به راه آنده است. روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که مأموریت دونالد ترامپ جاری کردن تحریم‌های نو علیه روسیه را بررسی می‌کند. هدف تحریم‌های نو فشار به مسکو است تا برای آتش‌بس 30 روزه در جنگ اوکراین راضی شود. اما با گزارش وال استریت ژورنال، تصمیمی نهایی در این باره گرفته نشده است. روم آرن به خاور میانه که آنجا عملیات اسرائیل در غزه ادامه دارد. در جنگ اسرائیل و سازمان حماس که آن را آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی میدانند، تا کنون به گفته مقامات تندرستی غزه بیش از 50,000 نفر کشته شده، هزاران تن دیگر مجروح و معیوب شدند. به سرنوشت یکی از مجروحان خبرگزاری رویترز توجه کرده است و گزارش آن را همکارم طاهر سفر تقدیم میکند.
احمد الغلبون نورسی 16 ساله فلسطینی در خیمه بیجا شدگان در شهر غزه. روزهای با گیمناستیک مشغول شدنش را به یاد می‌آورد. پیش از آن که از دو پا و یک قسمی دستش در حمله اسرائیل محروم شود، نورسی چابک و چالاک بود. ویدیوهایی را نشان می‌دهد که با برادر دوگانیکش ثبت شده است.
راه می رفتم، فوتبال و گیمناستیک می کردم. ما همه مشق‌ها را یک جای اجرا می کردیم.
احمد با برادرش در 7 سالگی به گیمناستیک شروع کردند و هنرشون را در سراسر غزه نمایش می دادند. به نقل او، خانواده‌اش روزی 22 مرد هنگامی صدا دادن بانگ خطر در بیت لحیه به کوچه دویدند و زیر بمباران ماندند. محمد و عمکو پسر عمکش کشته شدند. الغلبان آرزو دارد برای مالجه به خارج رود، صاحب پای های سنی شود تا دیگر باره راه رفته تواند.
قبل از زخمی شدنم همیشه دعا میکردم و میگفتم که خدایا اگر بخواهی که مجروح شوم نشهید، بگذار پای هایم زخمی نگردند. اما امر خدا بود است که پای هایم پیش از من و بهیش رفتند.
اسرائیل سازش آتش بسی ماهی انور با حماس را عملا قطع کرد و روز 18 مرد عملیات نظامی را در غزه از سر گرفت. ارتش اسرائیل میگوید همه کار را میکند که غیر نظامیان در عملیات تلف نیابند. اما با گفته مقامات بهداشتی غزه، در جنگ و بمباران ها بیش از 53,000 نفر کشته شدند و اکثر آنها غیر نظامیان بودند. عملیات اسرائیل در غزه بعد از آن شروع شد که گروه افراطی حماس با حمله به اسرائیل در روز 7 اکتبر سال 2023 تقریبا 1,200 نفر را کشت و 251 نفر را گروگان گرفت.
دادگاه در استانبول هنرپیشه معروف سینمای ترکیه خالد ارگنج را با اتهام شاهدی بر دروغ به 1 سال و 10 ماه زندان محکوم کرده است. حکم دادگاه استانبول روز 22 می صادر شده است. این پرونده به اعتراضات سال 2013 در باقی غازی ربط دارد. خود ارگنج گفته است که از این حکم راضی نیست و از بالای آن شکایت خواهد بود. خالد ارگنج با اجرای نقش سلطان سلیمان در سریال عصر محتشم معروف شده است. پرونده ضد ارگنج بر اساس تحقیق کار مدیر سینما عایشه بریم ساخته شده است که ماه انور امسال با اتهام تشکیل نمایش‌های اعتراضی در باغ غازی دستگیر شد. این عمل بریم را تلاش تبادلات دولتی نامیدند. بخش از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 می را فرا می‌گیرد.
28 می سال 1994 نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان تأسیس شد. هدف تأسیس این قشون‌ها را مقامات در ضرورت تحتی نظارت قرار دادن وضعیت و پیشگیری از ورود گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و قاچاق سلاح و مواد مخدر می‌نامند. 28 می روز سرحد بانان تجلی می‌شود. 28 می سال 2013 برنامه‌های شبکه تلویزیونی کاپلوس قطع شد. تلویزیونی که با سرمایه صاحب کار ناراضی و رهبر مخالفان قزاقستان مختار ابلیازف تأسیس یافت. درباره تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برنامه انتقادی تهیه میکرد. 28 می سال 2014 پارلمان تاجیکستان استفاده کوکتیل مولوتوف یا محلول آتش انگیز را با کاربرد سلاح آتش فشان برابر دانسته برای این جزای سخت مقرر نمود. کوکتیل مولوتوف به نام رئیس کمیسریت خلقی اتحاد شورای مولوتوف گذاشته شده است و یک محلول آتش انگیز نسبتا ساده تهیه شونده به شمار می رود. بسیار وقت آن را به هنگام نمایش اعتراضی مردمی استفاده می کنند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 125 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1000 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 28 می چنین تعیین شده است. بی بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید باز، لطفا نظر و پیشنهادهای خود را با ما نویسید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. امینه محمد، معاون اول دبیر کل سازمان ملل متحد، روز 28 می به تاجیکستان می رود تا در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخو اشتراک کند. این کنفرانس با تشبث تاجیکستان و دستگیری سازمان ملل متحد قرار است از 29 تا 31 می در دوشنبه برپا شود. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در اظهاراتش گفت امینه محمد در این نشست به نمایندگی از دبیر کل سازمان ملل متحد اشتراک خواهد کرد. دوجاری گفت
در این کنفرانس خانم محمد با توسعه تدبیرهای محیط زیستی به خاطر دستیابی به هدف 1.5 درجه تاکید خواهد کرد تا که تاثیر آبشوی پریاخ‌ها به حیات مردم و سیاره کاهش داده شود. اینچنین در سفرش به دوشنبه، معاون دبیر کل با مقامات بلندپایه تاجیکستان به خاطر تقویت همکاری‌های سازمان ملل در بخش‌های جوانان و زنان و دیگر ساختارها ملاقات و گفتگو می‌کند.
سازمان ملل متحد میگوید بر پایه سازشنامه پاریس کشورهای امضاگذار عهده‌دار شده‌اند که پرتاب‌های گس‌های گلخانه‌ای را در جهان کاهش دهند تا که در درازمدت حرارت میانه در سطح زمین در مقایسه با سطح تا زمان صنعتی سازی در نشانداد پستر از 2 درجه سلسیه نگه داشته شده، تلاش‌های تا به 1.5 درجه سلسیه محدود کردن حرارت تقویت داده شود. تاجیکستان که 93% حدودش کوهسار است، یکی از سرچشمه‌های اساسی تأمین آب تازه در آسیای مرکزی به حساب می‌رود، اما منتقدان می‌گویند با وجود تلاش دستیابی به اعتبار بین‌المللی، مقامات در تاجیکستان برای حل مشکل دسترسی به آب آشامیدنی و یا پیشگیری از سیل آبخیزی‌های پرقربانی در داخل کشور کاری کمی به ثبوت می‌رسانند. ایران گفت که حکم قتل مرد عیبدار شده با جاسوسی به منفعت اسرائیل را به اجرا درآوردند. قبلا گروه های حامی حقوق انسان گفتند در تحقیق پرونده پدرام مدنی قانون های تفتیشات جدن ویران شده، اعتراف او در شرایط فشار و تهدید به دست آمده است. روز 28 می آژانسی میزان وابسته به نظام دادگستری ایران نوشت که مدنی را بر اساس اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل و دسترسی به ثروت از راه های غیر قانونی قتل کردند. سازمان ایرانی حامی حقوق انسان گفت که بعد انتقال مدنی به زندان نظامش سنگین اوین در کرج، روز 25 می به او اجازه دادند که با اهل اویلاش دیدار کند و ظاهرا آن آخرین ملاقات آنها بود. به اطلاع هیومن رایتس واچ، در ایران نشاندادهای قتل انسان خیلی وحشتناک بوده. تنها در 25 روز ماه می سال 2025 نظام دادگستری این کشور حکم قتل 113 نفر را اجرا کرده است. به اطلاع رسانه های امریکایی، سفارت های ایالات متحده امریکا از کاخ سفید دستور گرفتند که برگزاری مصاحبه ها برای داوطلبان ویزه دانشجویی را موقتا باز دارند، چون می خواهند عریضه دهندگان را در شبکه های اجتماعی بسنجند. در این باره 28 می پولیتیکو و CNN خبر دادند. هر دو رسانه به یک دستور دیپلماتی اشاره می کنند که آن را کاتب دولتی ایالات متحده امریکا مارکو روبیو به سفارتخانه های ایالات متحده امریکا در دولت های خارجی ارسال کرده است. معلوم نیست داوطلبان ویزه های دانشجویی در شبکه های اجتماعی از کدام جهت تفتیش و سنجیده می شوند. اینچنین فعلا معلوم نیست که آیا این دستور در تاجیکستان چگونه تطبیق می شود و اگر به اجرا درآمد به چه شماری از داوطلبان تاثیر خواهد رسانید. به اطلاع صدای امریکا، در سال 2023 در مؤسسه های تعلیمی ایالات متحده امریکا 170 دانش آموز از تاجیکستان تحصیل می کردند. برای بسیار جوانان ایالات متحده امریکا کشوری فرصت ها می باشد و شمار زیادی می خواهند در کشور تحصیل و زندگی کنند. رستمی امام‌علی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان، صبح 28 می در هیئت به مسکو پرواز کرد. در این سفر او را رهبران کمیته ها و رئیس دستگاه مجلس ملی همراهی می کنند. ناشر خبر آژانسی رسمی خاور جزئیات درباره هدف های این سفر و یا برنامه ملاقات هایش در پایتخت روسیه چیزی نمی گوید. در گذشته او با دعوت رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا به مسکو سفرها داشته است. رستم امام‌علی پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان است و چندین سال است او را وارثی مقامی پدر می‌نامند. رحمان در دوام سال‌های استقلالیت یک حکومت خودکامه اویلوی بنیاد کرده است و با وجود تنقیدهای شدید بین‌المللی با باور مخالفان تاجیک، نقشه انتقال قدرت را به منفعت پسرش عملی می‌کند. همکاری‌های خوب با کرملین و روسیه یکی از شرط‌های مهم این نقشه گفته می‌شود. کیت کلوگ نماینده ویژه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت ملاقات احتمالی پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا، اوکراینا و روسیه، دونالد ترامپ، ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین میتواند در شهر ژنو شویسری برپا شود. در این باره کلوگ در صحبتش با تلویزیون فاکس نیوز خبر داد. کلوگ گفت که ایالات متحده آمریکا علاوه از جانب اوکراینا سندی را با فهرست شرط‌های آتش‌بس به دست آوردند و عین چنین سند را از روسیه منتظر میباشند. کلوگ گفت وقتی پرزیدنت ترامپ با پرزیدنت پوتین کمی بیشتر از یک هفته پیش صحبت داشتند، روس‌ها گفتند که یک به اصطلاح یادداشت آماده میکنند که در آن روی خط طلب‌ها ذکر میشود. با همین راه ما به صلح دست می‌یابیم. ما علاوه چنین یک سند را از اوکراینی‌ها به دست آورده‌ایم، حالا باید از روس‌ها بگیریم، گفت کلوگ. او افزود که آمریکایی‌ها می‌خواستند چنین ملاقات در واتیکان برپا شود، ولی روس‌ها نخواستند به آنجا سفر کنند. از این رو شهر ژنو و همچون دیگر جای امکان‌پذیر برای تشکیل ملاقات سه رهبر بررسی دارند. تصدیق رسمی سند و شکل ملاقات احتمالی سه جانبه فعلا در دست نیست.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودند همچنین باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
ناظران بین المللی میگویند که تاکنون هزاران اسیران جنگی و غیر نظامیان اوکراینی در منطقه های اشغال کرده روسیه ماها و حتی سالها در انزوا قرار دارند. بنا به گزارش ها شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. اسیران نجات یافته و کارشناسان میگویند که محبوسان اوکراینی برای سرپیچی از قبول حکمرانی روسیه مجازات می شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. تاتیانا تیپاکوا را تاکنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه های اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می دهد. او جبر شکنجه را در بدن خودش تجربه کرده است. می گوید
اونها با دست و پای و اشیاهای دیگر می زدند. مرا با کتاب و کلتک چوبین زدند.
تاتیانا می گوید که او یکی از هزاران اوکراینی های است که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماه ها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگت کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دخترانی بودند که در تخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشمی مادرانشان تجاوز می کردند. پس مادر را در پیش نظری دخترش
به گفته سازمان های غیر حکومتی چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کاری معمولی بوده، محبوسان بعضن سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها مورد های استفاده شکنجه مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است. پالینا اوجوگ روزنامه‌نگار پژوهشگر است. او بر اساس تحقیقات خود می گوید که طرز برخورد با اسیران تفاوت دارد.
بعضن آدمون را ربوده پس از مدتی آزاد میکنند. دیگران به زندان های روسیه فرستاده میشوند و یگانه شانسی آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است، اما در اصل خیلی کم تبادل کرده میشوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق می‌ماندند، ناقل‌ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی می‌گذارند، بعضاً تا حد لتکوب می‌کنند که اسیران معیوب یک عمری می‌شوند، حجره‌ها سرد و نمناک و تاریک و افلاسند. پژوهشگر دیگر شکنجه روس‌ها پالینا اوجوک است. او می‌گوید که وابسته به اهمیت اسیر، شیوه برخورد با او هم فرق می‌کند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لاتوکوب میگردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصا مردان را میزنند.
رومان بکلاجو 54 روز را در شکنجهگاه روس ها گذرانده است. او در مقام وکیل شورای شهر خرسان کار کرده است. میگوید
حجرای شکنجه میتواند در همه جا، در تهخانه، در خانه های شخصی باشد. همه درباره این حجره ها که در کخوفکا و کخوفکای نو جایگیرند میدانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنیستی انترنشنال اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. رومان بکلاجو وکیل پیشین شورای شهر خرسان میگوید
зараз ця мотивація очевидно більше знищується.
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت میگیرد که هویت ملی خود را نشان میدهند و اشغالگری را نمیپذیرند. این آدمان نوابسته از آن که بر روسیه تهدیدی ندارند هدف قرار میگیرند.
загрозу для росіян чи ні.
مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه با دوره های اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روزها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را دستگیر می کردند.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق صدر بدبختی نوشتم.
رئیس جمهوری امریکا پس از حمله بی سابقه هوای روسیه به اوکراین در 3 سال گذشته بار دیگر به همتای روسش ولادیمیر پوتین تاخت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 27 می با اشاره به اینکه تاکنون مانع از اقدامات دردناک علیه روسیه شده است گفت که صبرش در حال تمام شدن است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. او در شبکه اجتماعی ترس سوشال نوشت آنچه ولادیمیر پوتین با آن توجه ندارد این است که اگر من نبودم حادثه های خیلی بد برای روسیه رخ می داد، یعنی واقعه های بد. او با آتش بازی می کند. دمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه با انتقاد ترامپ با اشاره به جنگ جهانی سوم پاسخ داد. او در پیام به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی اکس نوشت در مورد سخنان ترامپ در این باره که پوتین با آتش بازی می کند و رخدادهای بد برای روسیه می افتد، من فقط یک چیز را واقعا بد می شناسم، جنگ جهانی سوم. امیدوارم که ترامپ این را درک کند. با گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، در 3 روز اخیر تا صبح 26 می روسیه در عموم بیش از 900 پهپاد موشک به طرف شهرهای این کشور پرتاب کرده است. مسکو می گوید که تنها مکانهای نظامی را در اوکراین هدف قرار داده است. اما در حمله های صبح 25 می که کلانترین حمله از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین به شمار می رود، 13 غیر نظامی کشته شدند. دونالد ترامپ در رسانه های اجتماعی ولادیمیر پوتین را کاملا دیوانه خواند. از طرف دیگر مقام های روسیه شام سه‌شنبه از حمله پهبادی گسوده اوکراین به این کشور خبر دادند و اعلان کردند که سیستم هوایی روسیه 112 پهباد اوکراینی را رهگیری یا از بین برده است. وزارت دفاع روسیه در تلگرام اعلان کرد که حمله پهبادی بین ساعت 9 شب تا نیمه شب به وقت مسکو رخ داد و باعث محدودیت پروازها در فرودگاه های ونوکاوا و ژوکوفسکی مسکو شد. با گفته این وزارت پهپادهای اوکراینی که رهگیری و از بین برده شدند بر فراز 6 منطقه مختلف از جمله بریانسک، کورسک، بلگراد، تولا و کالوگا پرواز میکردند. سرگئی سابیانی شهرداری مسکو گفت 12 پهپاد که به سمت این شهر در حرکت بودند سرنگون شدند. ترامپ از آغاز دوره دومی پرزیدنتی خود در بیش از 4 ماه پیش پایان دادن به جنگ در اوکراین را اولویت اصلی سیاست خارجی خود قرار داده است. او در ماه مارس از هر دو طرف خواست که فوراً با آتش بس 30 روزه موافقت کنند. زلنسکی از این پیشنهاد استقبال کرد، اما پوتین آن را رد کرد و از کیف خواست که اولاً با شرط‌های مانند خروج نیروهایش از خاک روسیه موافقت کند، اما اوکراین آن را نپذیرفت. کارشناسان گفتند که پوتین عین زمان علاقه به پایان دادن به جنگ ندارد، زیرا به این باور است که در حال پیروزی است و هنوز به هیچ یک از هدف‌های اصلی خود در این جنگ دست نیافته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا میان نورسان و جوانان در تاشکند 6 مدال گرفتند. هیئت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای بازی ها با تیم های ملی کامبوج و فیلیپین اعلان شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند 6 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در جام آسیا میان نورسان و جوانان بیش از 830 ورزشکار از 10 کشور شرکت ورزیدند. در این مسابقات بین المللی که بار سوم به خاطره اوچقون مرادوف پهلوان نامدار ازبک دایر گردید، ورزشکاران موافق سن و سالشان در دو گروه رقابت کردند. در مسابقات میان نورسان به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 52 نفر و به هیئت تیم جوانان کشور 48 نفر شامل بودند. در مسابقه نورسان مدینه قربانزاده در وزن 52 کیلو میان دختران برنده مدال طلا گردید. وی اینچنین در مسابقه بین جوانان مدال نقره گرفت. ویکتوریا کیسیلیووا در بین جوانان در وزن بیش از 78 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. این اولین نشان طلا در تاریخ جدای تاجیکستان از جام آسیا میان دختران می باشد. بابا جان شراپوف در مسابقه نورسان در وزن 73 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. بنیامین نظیروف در مسابقه میان جوانان در وزن 73 کیلو و ابوبکر خدایف در بین نورسان در وزن 55 کیلو با نشانهای برنجی مکافاتانیده شدند. میزبانان ورزشکاران ازبکستان در مسابقات نورسان با کسب 38 مدال، از آن جمله 10 نشان طلا، و در مسابقه جوانان با کسب 32 مدال که 9 تاش طلا است، در حساب عمومی دسته ای مقام اول را صاحب شدند. ستاد مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری گیلا شکیلادزه متخصص گرجی هیئت دسته منتخب را برای بازی ها با تیم های ملی کامبوج و فیلیپین اعلان کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هیئت تیم ملی کشور 24 بازیگر شامل گردیدند که 14 نفرشان لیگیونر بوده در باشگاه‌های فوتبال روسیه، ازبکستان، ایران، آذربایجان، بلاروس، بلغارستان و گرجستان بازی می‌کنند. در دروازه‌بان‌ها رستم یتیموف از باشگاه رستاوی روسیه، الیک باکلوف از تیم اوفای روسیه، حمایتگران وحدت حنانوف از تیم سپاهان ایران، زایر جورابایف از باشگاه سوغدیان ازبکستان، منوچهر سفارف از دسته دینامای ازبکستان، مهربان کریموف از باشگاه سمگورالی گرجستان. نیم حمایتگران پرویز جان عمر بویف از تیم لکماتیف پلوودیو بلغارستان، احسان پنجشنبه از دسته سوغدیان ازبکستان، حمدانی کمالوف از باشگاه گلگوهر ایران، فتح‌الله علیمزاده از تیم ارسنال بلاروس. حملگران شهرام سمیف از دسته خوارزمی ازبکستان، شیروانی مبچویف از تیم کیپاز آذربایجان، دلیر شریپوف از دسته شورتنی ازبکستان می باشند. در همین حال